وقضيت به من إخلاد والديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أغزبت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل فناؤك قلت مرتدا وتتولد بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وبالقضية التي حسبتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت أملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيل أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت بأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رفق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أحوالي همبلال يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جباره وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في البارزين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء الفارق واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك، فاغربهم منزلة منك واخسهم ظرفة لديك، فانه لا ينال ذلك الا بفضلك، فجدني بجودك واتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، فمن علي بحسن اجابتك، فاغلني عثرتي واغفر بلتي، فانك غديت على عبادك بعبادتك، وامرتهم بدعائك فزمرت لهم الاجابه. يعني خدایا تو خودت مردم ازمون کردی، خدا تو خودت فرمودی ادعونی استجب لکم، منو بخونی تا شما رو جواب جون بده. فالیک یا رب نصبت وجهی، فالیک یا رب مددت یدی، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. هم بلال يا سريع الرضا، بابا عجب شبيه يا سريع، اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تجرى، يا من اسمه دوا وذكره شفا وطاعته غنى، ارحم من راس مالي الرجا وصلعه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يؤلف، صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اغلب، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Əziz eşidənlərimiz, birlikdə Ərdəbil Radiosundan Komel duasını eşitdi. İnşallah söz xeyir dualarınızda bizləri də yaddan çıxartmazsınız. Ərdəbil Radiosu ilə yoldaş olun.
Be Taha, be Yasin, be Me'raj Ahmed, be Qadr, be Kosar, be Rezvan u Tuba, به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بود از خلقت ما، مسیرت مشخص امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقینا یقینا خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هازاری یاری، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان سبحان سبحان مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی،
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افزایش موج بازگشت زائران اربعین و تردد پرحجم در محورهای منتهی به مرزهای ششگانه.
دیدار و رایزنی رئیس جمهور با رئیس جمهور روسیه و دبیر کل سازمان شانگهای در دومین روز سفر به ازبکستان. ایران در یک قدمی عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای.
رایگان شدن بستری بیمه شدگان 65 سال به بالای سازمان تأمین اجتماعی در همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی.
تشدید بحران انرژی در فرانسه و درخواست دولت از مردم برای صرفه‌جویی 20% در مصرف سوخت.
و راهیابی محمد نخودی و حسن یزدانی به فینال رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد صربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با افزایش موج بازگشت زائران اربعین، تردد در محورهای منتهی به مرزهای ششگانه روان اما پرحجم گزارش شده است. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت با موج عظیم بازگشت زائران مواجهیم و تمام سازمانها پای کار آمدند تا زائران به سلامت به مقصد برسند. سردار شرفی گفت تاکنون 3,300,000 نفر از زائران توانستند در مراسم اربعین شرکت کنند و بیش از 1,800,000 زائر نیز به کشور بازگشتند. به گفته سردار شرفی 70% زائران با خودروهای شخصی به مرز آمدند. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم به زائران توصیه کرد برای برگشت فقط به مرز مهران مراجعه نکنند و از سایر مسیرها نیز استفاده کنند. آقای میرحمدی گفت با اقدامات گسترده دولت و اقدامات میدانی فراجا و تلاش‌های نیروهای مسلح شاهد سریع‌ترین زمان ممکن در ورود و خروج زائرین هستیم. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت به جز کسانی که امروز به راه سفر می کنند، سایر زائران زمان برگشت را به روز اربعین موکول نکنند. سخنگوی فراجا هم از اعتبار برگ گذر ویژه اربعین تا پایان ماه سفر با هماهنگی های به عمل آمده با طرف عراقی خبر داد. فرمانده نیروی زمینی سپاه هم گفت امکانات و تجهیزات حمل و نقل نیروی زمینی سپاه برای جابجایی در داخل کشور و همچنین عراق در خدمت زائران اربعین حسینی است. سردار پاکپور در بازدید از گذرگاه مرزی شلمچه افزود بیمارستان‌های صحرایی سپاه نیز در مرزهای اربعین تا پایان بازگشت زائران خدمات درمانی ارائه می‌کنند. وزیر نیرو هم از پایانه مرزی مهران بازدید کرد. به گفته وزیر نیرو آب پایدار برای روزانه 300 هزار نفر در مرز مهران تامین شده است. مهرابیان با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها برای تامین آب شرب، انتقال پسا و تامین برق پایانه مرزی مهران گفت علاوه بر تامین سه برابری برق در پایانه، ژنراتورهای نیز برای موارد اضطراری در این منطقه در نظر گرفته شده است. وزیر بهداشت هم از درمانگاه عمل و نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی این مرکز به زائران اربعین در مسیر نجف به کربلا بازدید کرد. دکتر عین‌اللهی از همکاری نیروهای بهداشتی و درمانی ایرانی و عراقی شاغل در این مرکز درمانی قدردانی و از بیماران بستری در آن عیادت کرد. وزیر کشور هم که به همراه زائران از مسیر نجف برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلاست، شور و اشتیاق زائران را وصف ناپذیر دانست و گفت با وجود شمار بسیار زیاد زائران اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته وضع خدمات رسانی خوب است. آقای وحیدی افزود برای اینکه زائران ایرانی در بازگشت از عراق دچار مشکل نشوند، ضمن هماهنگی با طرف عراقی اتوبوس‌هایی به کربلا فرستاده شده است.
قدم های زائرانی که به کشور باز می گردند تعدادشان بیشتر شده است.
عالی بود، پذیرای برادران عراقی بسیار عالی بود.
دستشون درد نکنه انشالله. همون جایی که هستن امام حسین و ابوالفضل نگاهدارش و پشتبانشون باشن.
به جمع سربازان همیشه بیدار و هوشیار ولایت حسینی.
بازگشت آرام زائران در سایه امنیتی پایدار. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی:
هیچ مشکل امنیتی ما نداشتیم در این ایام و به حمد الله یک همکاری خوبی هم بین مرزبانان ما، پلیس ایران و پلیس و مرزبان عراق وجود داشته. هر کجایی هم که مشکلی رو داشتیم عزیزان مرزبانی عراق همکاری کردن و مشکل رو حل کردن.
کل بارهایشان را در کربلا و نجف بستند، اما توش این سفر نبردوش که در دل جای دارد.
یه جمله عربی میگم که توی عراق خیلی رواج داره و اکثرا حب الحسین یجمعنا.
پیر و جوان و بچه و کودک به خاطر امام حسین.
جالبش این بود که من خارجی هم دیدم، آمریکایی هم دیدم، یعنی اینکه قیام امام حسین جهانی شده.
اصلا زنده کرده، یعنی عاشورا با اربعین زنده است.
میگویند خاطرات سفرها تا پایان عمر به همراه خواهند داشت.
تمام سردر خانه ها ازم مسک رد بشی پرچم امام حسینه.
ما از معنویات بیشترین استفاده را بردیم
و امیدوارم که معنویت بمونه، یعنی از دستش ندیم.
هم ما نسل ما، هم نسل بچه هامون انشالله این راه را ادامه خواهیم داد.
اما به علت افزایش ترددها با مبدا چذاب زوار میگویند تمهیدات بیشتری برای جا به جایی در این مرز نیاز است.
والا فقط ماشین کمه، نفری 100 تومن، بعضی ها 150 میگیرن.
اصلا انتظار نداشتیم اینجا اینقدر اذیت شدیم.
پیش بینی میشود روز اربعین و یک روز قبل و یک روز بعد از آن بیشتر ترددها در مرزهای کشور ثبت شوند. زاران کشورم بعد از شرکت در بزرگترین تجمع اتحاد و همبستگی در جهان اسلام در حال بازگشت به کشورند. بازگشتی که اگر به روزهای پایانی موکول نشود راحت‌تر انجام خواهد شد. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، گذرگاه مرزی چذابه.
رئیس سازمان راهداری از افزایش ناوگان حمل و نقل جاده‌ای برای بازگرداندن زائران اربعین خبر داد. آقای یمانی گفت طی 24 ساعت آینده تعداد ناوگان پایانه مهران با افزایشی 100% به 2500 دستگاه می‌رسد. معاون حمل و نقل سازمان راهداری هم گفت 450 دستگاه ون و اتوبوس از دیگر دستگاه‌ها برای جابجایی زائران از مرزها به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شدند. به گفته آقای شهرکی، همکاری دستگاه‌های اجرایی با راهداری برای جابجایی زائران رو به افزایش است.
دو روز مانده به اربعین حسینی و موج بازگشت زائرین. مرز مهران انتخاب اکثر زائرین برای خروج از کشور و بازگشت آنها بوده. حمیدرضا شهرکی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور.
پایان مهران دیروز بالغ بر 133,000 نفر وارد کشور شد.
در بازگشت هم جابجایی زائرین با ایجاد ظرفیت بیشتر در پایانه‌های مرزی راحت‌تر از قبل انجام میشه.
ما بتونیم ظرفیتی قریب 400 دستگاه رو انشالله به این شکل سازماندهی کنیم. زن سرویس دهیمون فقط از پایانه برکت بالغ بر 900 دستگاه بوده. به تعدادی وهم بود که از طریق وزارت کشور در اختیار مجموعه قرار گرفت. تعدادی هم ناوگان اتوبوسی بود از وزارتخانه‌های مختلف.
گرچه هنوز برخی مشکلات وجود داره.
نرخ مصوب کرج میگه 500 بده ببرمت، نرخ 320 رو میگه 500،
یکی میگه 500 تومن، یکی میگه 400 تومن، هر کسی یه نرخ میگه.
یه وسیله برای خورم باد نیست.
راهداری درباره نرخ اتوبوس‌های بازگشت هم میگه قیمت‌ها مصوبه و زائرین تخلفات رو گزارش کنن.
سامانه 2141 به ما اطلاع داد.
پیاده روی اربعین تجربه همسفری با میلیون ها عاشق حسین و تمرین دلدادگی است. ایرانی و عراقی از نقطه صفر مرزی تا نجف و کربلا هم قدم می شوند تا بیش از گذشته هم دل گردند.
گلزنه سنپور، خبرگزاری صدا و سیما.
زائران اربعین حسینی از کشور ترکیه نیز همانند ایرانی ها و عراقی ها در مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا موکب حسینی برپا کردند. امسال ده ها هزار زائر شیعه و اهل سنت ترکیه ای برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند.
نهر طلایی مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا، رنگین کمانی از عشق به سید الشهدا علیه السلام از اقوام و مذاهب مختلف. زائران ترکیه‌ای هم به نیت زیارت اربعین با خیل میلیونی اربعینیان حسینی هم قدم شدند. برخی ها از اروپا می آیند.
ما الان در فرودگاه فرانکفورت هستیم. به نیت زیارت آقا امام حسین علیه السلام به کربلا می رویم.
و برخی دیگر از شهرهای مختلف ترکیه.
اردن کاتولیوس.
من از ایدیر آمدم. الحمدلله با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم. به برکت امام حسین علیه السلام همه چی عالی است.
اربعینیان ترکیه‌ای امسال همانند خادمانی از ایران و عراق برای خدمت به زائران ابا عبدالله موکب حسینی برپا کردند.
کربلا رسول الله 202 در عمود 202 بین کربلا نجف موکب زده و با عاشقان امام حسین خدمت میکنیم با یک گروه 34 نفری از عاشقان حسینی ترکیه.
گرنه قدر یکش 4 گن یول چکتیم.
از استانبول تا نجف 4 روز در راه بودیم، اما عشق به حسین مسیر را برای ما هموار و سختی سفر را برای ما آسان کرد.
در ایام محرم و سفر عرض ارادت شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ترکیه اکنون به شکل تجمع‌های عظیم حسینی جلوه می‌دهد.
این حسین کیست و چه شمعی است که عالم همه دیوانه و پروانه اویند؟ این حسینی است که نجات اهل عالم با اوست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. روز پرکار رئیس جمهور در سفر به ازبکستان. آقای رئیسی در دومین روز از حضور در سمرقند با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای و 4 تن از رؤسای کشورهای شرکت کننده در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار و گفتگو کرد.
دیدار دوباره رؤسای جمهور ایران و روسیه برای 4 بار در یک سال گذشته. این بار در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای در سمرقند ازبکستان. دیدارهایی که نتایجش حالا برای همه ملموس شده. آنطور که آقای پوتین گفته مبادلات تجاری دو کشور در همین یک سال گذشته 81% رشد داشته.
توافقنامه بزرگ بین ایران و روسیه در مراحل پایانی قرار دارد که به یک نماد بزرگ در روابط ایران و روسیه در همه زمینه‌ها تبدیل شده است. هفته آینده هیئتی متشکل از نمایندگان حدود 80 شرکت روسی عازم ایران خواهند شد. مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 81% رشد داشته است.
آقای رئیسی نیز در این دیدار با تأکید بر این که همچنان به ارتباط تجاری و اقتصادی من با روسیه ادامه خواهیم داد گفت تحریم ها علیه روسیه را به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نخواهیم شناخت. دومین روز حضور رئیس جمهور در سمرقند به همین دیدار ختم نشد. آقای رئیسی پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر پاکستان هم دیدار و گفتگو کرد. گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی مهمترین محور این گفتگوها بود. رئیس جمهور پیش از ظهر هم با همتایان تاجیکستانی و قرقیزستانی خود دیدار کرد. همینطور با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای. محور اصلی همین گفتگوها نیز رشد همکاری‌ها و افزایش بدبستان‌ها با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بود. آقای رئیسی اما وقتی در جمع تجار ایرانی مقیم ازبکستان حاضر شد، مهمترین دستاورد دیپلماسی فعال با همسایگان و کشورهای منطقه را شکست تحریم‌ها و فشار حداکثری بر ایران دانست.
این پیشرفت‌ها قابل توجهه، به نحوی که نه ما، خودشون رسما دارن اعتراف می‌کنن، میگن فشار حداکثری به ایران مفتزانه شکست خورده. این سخن ما نیست، سخن مسئولین عالی در امریکاست که رسما اعلام میکنن که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی مفتزانه شکست خورده است.
رئیس جمهور قرار است روز جمعه در 26 اجلاس شانگهای سخنرانی کند. به عنوان 9 کشوری که عضویتش در این سازمان تا 3 آینده دائمی و کامل خواهد شد، خبری که وزیر امور خارجه ایران آن را رسانه‌ای کرد. پس از دیدارش با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای و امضای سند تعهدات الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان،
سندهای متنوع 49 گانه‌ای باید هم به امضای دولت، به تصویب دولت، هم به تصویب مجلس برسه. ما امیدوار هستیم که حداکثر طی 3 آینده این مرحله از کار هم انجام بشه که در اون صورت عضویت جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری شانگهای کامل میشه و دائم میشه.
نهالی که امروز رئیس جمهور ایران به همراه دیگر سران عضو سازمان همکاری های شانگهای کاشت نشانه‌ای خواهد شد برای مقابله با یک جانبه گرایی، نمادی که تا سالهای سال قد خواهد کشید. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به قم با آیات اعظم نوری همدانی و صبحانی از مراجع اعظم تقلید و همچنین رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس و مدیران مرکز آموزشی جامعة المصطفی دیدار و گفتگو کرد. آقای رضایی در حاشیه این دیدارها کنترل نقدینگی و تورم، تحول نظام اداری و اصلاح نظام پولی و بانکی را از برنامه‌های اصلی دولت برشمرد و گفت 4 کارگروه برای اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح ساختار بودجه، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و رسیدگی به قشرهای آسیب پذیر تشکیل شده است.
اصلاح نظام پولی و بانکی کشور قرار تا پایان سال آماده بشه، در شورای عالی سران به تصویب برسه و ما از سال آینده این اصلاحات رو به مرور شروع کنیم انجام دادن و یک نظام پولی و بانکی اولا با استانداردهای بین المللی اسلامی و کارآمد که بتونه مشکلات تأمین مالی زندگی مردم و تولید رو درست بکنه انشاءالله سر سامان بدیم. تو این جلسات لازم بود که من خدمت مراجع و علمای قم هم برسم، نظرات اونا رو هم بگیریم که انشاءالله در این اصلاحات دخالت بده.
در همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی هزینه بستری بیمه شدگان 65 سال به بالای سازمان تأمین اجتماعی صفر شد. پیش از این فقط در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی چون این خدماتی ارائه می‌شد. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت 3 میلیون نفر از افراد تحت پوشش این سازمان مشمول این خدمت می‌شوند. شهرام قفاری:
بیمه شدگانی که بالای 65 سال دارن میتونن خدمات درمانی بستری رو در مراکز دولتی دانشگاهی هم کاملا رایگان دریافت کنن و دیگه نیازی به پرداخت اون 10% فرانشیز وجود نداره. ما همچنین در شهرهایی که بیمارستان ملکی نداشتیم این امکان فراهم شده که بیمه شدگان عزیزی که در اون شهرها زندگی میکنن میتونن با مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی خدمات بستری رو کاملا رایگان و بدون پرداخت فرانشیز 10% دریافت کنند.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه آمریکا و 3 کشور اروپایی ضد ایران را غیر سازنده توصیف کرد. آقای نظیری اصل گفت صدور این بیانیه نشانه خوبی برای زنده نگه داشتن یا پیگیری مذاکرات لغو تحریم‌ها نیست. 3 کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی را علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر کردند. این 4 کشور بدون اشاره به بی‌عملی خود شان در قبال تعهدات برجامی مدعی همکاری نکردن ایران شدند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش زیادی کردند تا کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را با خود همراه کنند اما موفق نبودند.
از چند روز پیش شروع کردم برای اینکه کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و حتی کشورهای آسیان همراه این کنن، اما در این توفیق زیادی به دست نیاوردن. این نشون داد که عدم همراهی این کشورها ناشی از اینه که همه متوجه شدن که بیانیه فقط اهداف سیاسی داره و در زمانی که قرار مذاکرات احیا بشه و باید همه کمک بکنن، تشویق کنن همه اطراف رو به تعهداتشون برگردن، ارائه این بیانیه غیر سازنده است و کمکی به موضوع برجام نمی‌کنه.
با تشدید بحران کمبود و گرانی انرژی در فرانسه، دولت از مردم کشور خواست 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. فرانسه همچنین قصد دارد راکتورهای هسته‌ای خود را به مدار بازگرداند. فرانسه 75% برق مورد نیاز خود را از راکتورهای اتمی تولید می‌کند.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه نمایند. در این راستا دولت فرانسه با برپایی دومی نشست شورای دفاعی به ریاست مکرون رئیس جمهور به ویژه از وزرای اقتصاد و انرژی خواسته تا با راهکارهای جدید از کمبود و قحطی گاز و برق در زمستان آینده جلوگیری نمایند. انیس پنی روناشه وزیر انرژی:
La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous.
موفقیت در میانه روی و صرفه‌جویی در انرژی به همه مردم و بخش ها مربوط می شود. دولت هم در این راستا پیش قدم خواهد بود. اسراف در مصرف برق و گاز در این شرایط توجیه ناپذیر است.
البته با اتمام تعطیلات تابستانی و مشاهده قبوز برق و گاز و دقت در فاکتورهای خرید و سوخت شامل بنزین و گازوئیل، بار دیگر اعتراضات مردمی نیز در فرانسه شعله ور شده است. هرچند احزاب مخالف و کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها در فرانسه فقط مختص به پیامدهای جنگ اوکراین نیست. مجد نمه، سردبیر نشریه افریقا آسیا:
افزایش قیمت انرژی قبل از جنگ اوکراین هم سابقه داشته. دولت فرانسه با مدیریت غلط در زمان شیوع کرونا 800 میلیارد یورو هزینه بر دوش مردم گذاشته و حالا میخواهد به بهانه جنگ افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.
800 میلیارد یورو.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، دولت از شرکت برق و گاز فرانسه خواسته راکتورهای هسته‌ای را که تاکنون به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی و سنین بالا از مدار خارج کرده بود، هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه:
بر اساس تقویم و برنامه ریزی دقیق و با تایید بخش‌های ایمنی تلاش می‌کنیم در هر هفته چندین راکتور اتمی را وارد مدار تولید کنیم تا کمبودها هرچه زودتر برطرف شود.
از 56 راکتور هسته‌ای موجود در فرانسه، همکنون 32 راکتور به دلیل فنی و تعمیرات اساسی از مدار خارج شدند. مکرون برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود گفته تا پایان سال 27 راکتور را دوباره وارد مدار می‌کند. فرانسه بیش از 75% برق مورد نیاز خود را از راکتورهای اتمی تولید می‌کند. در این شرایط دولت فرانسه از مردم خواسته حداقل 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی نماید. این خواسته 5% بیش از آن چیزی است که پیش از این اتحادیه اروپا درخواست کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور صبح شنبه 26 شهریور در حسینیه امام خمینی در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود.
مراسم پیاده روی جاماندگان و زائران اربعین امام حسین علیه السلام روز شنبه 26 شهریور همزمان با روز اربعین در شهر تهران از ساعت 6 صبح از میدان امام حسین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آغاز می شود.
مدیر کل پزشکی قانونی ایلام با بیان اینکه هویت اولیه اجساد حادثه شملی عراق مشخص شده گفت 4 نفر از این اجساد متعلق به یک خانواده اصفهانی، 4 نفر دیگر هم اعضای یک خانواده ساکن استان تهران، 1 نفر از ازنا و 1 نفر دیگر هم مجهول الهویه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توجه ویژه به اقتصاد سبز در برنامه هفتم خبر داد. آقای سلاجقه در سفر به گرگان با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در بخش محیط زیست اقتصاد سبز است گفت از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست برای ارتقای شاخص‌های اقتصاد سبز استفاده می‌شود.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از رشد 177% حمل و نقل کالا از بنادر شمالی کشور خبر داد.
گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای از مشتریان خودروهای تیبا و ساینا به علت تأخیر در تحویل این خودروها عذرخواهی کرد.
نمایشگاه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با حضور رئیس جمهور ونزوئلا در این کشور افتتاح شد. 150 شرکت دانش‌بنیان، کسب و کار نوپا و خانه‌های خلاق دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه کردند.
یک نوجوان 17 ساله فلسطینی در روستایی در نزدیکی کرانه باختری هدف اصابت گلوله ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
و گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی از ورود انسان به عصر جدید با موج بیشتر گرمایش و آتش سوزی حکایت دارد. این موج اقلیمی پیامدهایی از جمله ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و سیل دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر به پاکستان سیل این کشور را از جمله پیامدهای گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دانست.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. در آغاز چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد صربستان در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی با برتری برابر رومانی، مغولستان، ازبکستان و اوکراین جمعه شب برای کسب مدال طلا برابر جردن و روفس آمریکایی قرار میگیره. در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی کاپیتان ایران پس از استراحت در دور اول و برتری برابر مولداوی، لهستان و اسلوواکی حریف دیوید تیلور آمریکایی در فینال شد، اما در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره پس از استراحت در دور نخست و پیروزی برابر چین و اوکراین در نیمه نهایی به ترکیه باخت. امروز در سه وزن دوم در 57 علیرضا سرلک در دور نخست با وان هوزو از چین مسابقه میده، در 74 یونس امامی و در 92 کیلوگرم کامران قاسمپور در دور نخست استراحت دارند. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل تایلند به دیدار پایانی رقابت‌های شش جانبه بین قاره‌ای راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در بانکوک تیم ملی فوتسال ایران 3-2 از صد تایلند میزبان گذشت و راهی فینال شد. در دیگر دیدارها مغرب با نتیجه 4-1 فنلاند را شکست داد و حریف ایران در دیدار پایانی شد. تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا در بیشکک به مصاف جوانان برونه میره. در دیگر بازی‌ها امارات با قرقیزستان دیدار داره. در نخستین روز این بازی‌ها ایران 1-0 قرقیزستان رو برد و امارات با 5 گل بر برونه غلبه کرد. ملی پوشان دو و میدانی جانباز و معلول کشورمان در مسابقات جایزه بزرگ مراکش 4 مدال کسب کردند. در نخستین روز این رقابت‌ها امان‌الله پاپی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد 76 متر و 43 سانتی متر مدال طلا گرفت. در رده بانوان نیز هاشمی متقیان با ثبت رکورد 24 متر و 76 سانتی متر موفق به کسب مدال طلای این رقابت ها شد. علی اصغر جوانمردی در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد 15 متر و 14 سانتی متر در جایگاه دوم ایستاد و عارف بهارمند با ثبت رکورد 16 متر و 13 سانتی متر به مدال برنز رسید. و در هفته دوم لیگ اروپا فاینورد با 5 گل از اشترومگراس پیشه. دو گل فاینورد رو علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال کشورمان به ثمر رسوند. دیدار میتیلند با لاتزیو، موناکو با فرانسواروش، قره‌باغ با ناند، شریف با منچستر یونایتد، ترابزونسپور با ستاره سرخ بلگراد و اولمپیاکوس با فرایبورگ در جریانه. در ادامه براگا با یونیون برلین و روم با هلسینکی به مصاف هم میرن. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
در بخش‌های شمالی کشورمون بارش‌ها رو خواهیم داشت برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و به تدریج برای استان گلستان هم بارش رو پیش‌بینی می‌کنیم و این بارندگی‌ها به سمت استان خراسان شمالی هم کشیده میشه. گاهی بارش باران، احتمال رعد و برق و وزش باد وجود داره. به سبب بارندگی‌ها هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. تقاضا داریم حتماً اطلاع رسانی کامل انجام بشه و اقدامات لازم هم در نظر گرفته بشه. دریای خزر هم مواج هستش و افزایش ارتفاع موج رو داریم. همطور بخش‌های شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز هم مواج پیش بینی میشه. ارتفاع موج دور از ساحل به 2.5 متر هم میرسه. هشدار سطح نارنجی دریایی صادر شد. سایر مناطق کشورمون هم عمدتاً آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌کنیم.
به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتان. امروز جمعه 25 شهریور 1401 هجری شمسی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:47 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. سلام و شب بخیر به مردم خوب سرزمینم ایران. شما دعوتید به یک شب نشینی ایرانی در شبهای ایران. صدای ما را از پایتخت شور و شعور حسینی، دیار غواصان دریادل 8 سال، دفاع مقدس، سرزمین انسانهای مهربان و شهر ملیله های ظریف و چارخ های رنگی می شنوید. بامداد 25 روز شهریور ماه جمعه در آستانه 40 حسینی، انشاءالله توفیق باشه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم با بخش های مختلفی که توفیق پیدا کردیم از رادیو زنجان در خدمت شما باشیم. مراکز همکارمون، مراکز سیستان و مازندران، همکارانه هنرمندم بسته‌های صوتی خودشون رو ارسال کردن، گزارش‌های خودشون رو که انشاءالله در اثنای برنامه تقدیم شما می‌کنیم راجع به حسینیه اعظم زنجان که حالا دیگه تمام مردم ایران عزیز و تمام عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سرتاسر دنیا حسینیه اعظم رو 8 محرم و یوم العباس زنجان رو می‌شناسن. یک بخش ویژه‌ای داریم راجع به نقاشی قهوه‌خانه‌ای در زنجان و آشنا میشیم با استاد محمودی عزیز که پرده‌خوانی‌های محرم رو انجام میدن. در شهر ارمغان خانه استان زنجان تعزیه خانی بسیار بسیار معروف هست و همه عزیزانمون عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ایام محرم برای دیدن تعزیه به این شهر، یعنی شهر ارمغان خانه زنجان میان. گزارشی هم داریم از این تعزیه، مداحی و نوحه خانی های مختلف داریم از حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان. در بخش گزارشی همکار بسیار خوبم آقای فاضل اسماعیلی در خدمت شما خواهند بود و همراه ما و بخش های مختلف، البته صحبت های تلفنی شما و پیامک های شما که گل برنامه است و بسیار خوشحال میشیم که در این بخش با ما همراه باشید. اما اگر توفیق پیدا کردید که در 8 محرم در روز یوم العباس در دسته حسینیه اعظم زنجان حضور پیدا بکنید، اگر حاجتی گرفتید، اگر نذر و نیازی داشتید، حتما از طریق شماره تلفن 3377-3000 با شماره 024 اونو برای ما تعریف بکنید یا اصلا برای ما بگید که در روز 40 یا در ایام 40 آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسمی در شهر و دیار خودتون دارید، این مراسم چی هست، چگونه برگزار میشه و ما را آشنا بکنید با سنن و آیین مختلفی که در این روز و در این ایام در شهر و دیار شما وجود داره. اجازه بفرمایید یه بار دیگه عرض بکنم 0243-77-3000 شماره یه تلفن ماست و 30000-30242 هم سامانه یه پیام کوتاه ما.
لبیک لبیک لبیک یا خواهرای تزیان لبیک یا خواهرای تزیان لبیک یا خواهرای تزیان لبیک یا خواهرای تزیان ای حسین جان یالگزم من gözümə dolubdu qanım aldı tezgən ey Hüseyn can yalqızam mən gözümə dolubdu qanım aldı tezgən sitəm ilə sındı başım verirəm bu çöldə canım aldı tezgən لبیک یا خواهرای تزیان لبیک یا خواهرای تزیان لبیک
با افتخار تمام از رادیو زنجان با برنامه شبهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز و همستانی‌های بزرگوار هستیم. دوستان از هر سمتی به استان زنجان تشریف بیارید، مناظر بکر و اماکن تاریخی و دیدنی نظر شما بزرگواران رو به خودش جلب میکنه. اگر از سمت تهران بیایید که در 80 کیلومتری زنجان دشت با صفای خرم‌دره رو میبینید و کمی بعد گنبد نیلگون و منحصر به فرد سلطانیه رو مشاهده خواهید کرد. اگر از سمت شمال وارد زنجان بشید، باید از هندوستان ایران یعنی تارم با مردمانی صمیمی و درختان همیشه سبز زیتون عبور بکنید. و اگر از سمت جنوب بیایید، دلهاتون با دیدن گنبد طلایی مسجد حسینیه اعظم زنجان راهی کربلا میشه. حتما از ارادت زنجانی ها به ائمه اطهار علیهم السلام، خصوصا سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شنیدید و با مسجد حسینیه اعظم و دسته عزاداری اون دورا دور آشنایید، شاید هم در این دسته حضور داشتید. حکایت حسینیه اعظم زنجان حکایت دلدادگی انسان های عاشقیه که در طول سالیان بسیار دور ارادت خودشون رو به ائمه اطهار علیهم السلام به نمایش گذاشتند. عزیزان، این مسجد قدیمی با تاریخی کهن از روزگاران سماورهای زغالی و دیگهای آتشی با همت مردمانی آراسته به اخلاص و سادگی که حدیث یک رنگیشون جانها رو مجذوب خودش کرده بنا شده. از تاریخ پیدایش اون که بپرسید، پیران این دیار شما رو به خاطرات کودکیشون میبرند، از تکیه های کوچک و خیمه های برافراشته در کنار اون سخن میگن و از سنگ نوشته ورودی حسینیه اعظم، یا از چهار عدد گوسفند قربانی که در سال 1328 به این مسجد اهدا شد که امروز به بزرگترین قربانگاه جهان اسلام بعد از منا تبدیل شده. اما بریم و با فاضل اسماعیلی همراه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب شنونده برنامه شبهای ایران، خدمت همه شما بزرگواران سلام و عرض ادب. از مسجد حسینیه اعظم زنجان در خدمت شما شنوندگان محترم هستم و در خدمت جناب آقای جز مطلبی، مسئول مراسمات مسجد حسینیه اعظم. آقای جز مطلبی، خدمت شما و شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. فرا رسیدن اربعین حسینی رو در خدمت شما هستیم، صحبت های شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین. مسجد حسینیه اعظم سالیان سال که پذیرای عاشقان اهل بیت در این مقام می باشد. از اول محرم برنامه های عزاداری خودش را آغاز می کنه با سخنرانان برجسته و شناخته شده کشوری و زاکرین و مادهین شناخته شده در کشور. انشالله در حسینیه اعظم روز اربعین و شب اربعین به مناسبت اربعین دو شب ویژه مراسم برگزار میشه که انشالله با حضور سخنور پرتوان جناب آقای حاج مهدی محبی، یکی از سخنوران کشوری ایشون، و از حضور زاکرین عزیز حاجی شبیری، حاجی بیگدلی و حیدری استفاده خواهد شد.
خیلی متشکرم. یه تاریخچه مختصری هم از مسجد حسینیه اعظم زنجان برای ما و شنوندگان محترم بیان می‌فرمایید؟
حسینیه اعظم تا اونجایی که من اطلاع دارم سندش برمیگرده حداقل به 5 قرن قبل از این. در اینجا ما یک سند معتبری نداریم، ولی تا اونجایی که میدونیم قبل قاجار بوده و برنامه هایی هم داشته. حسینی اعظم قبلاً یک مجموعه فرهنگی بوده، یعنی در اینجا مدرسه بوده زیر نظر مراجع اعظام، طلاب عزیز اینجا درس میخوندن، حجره به حجره بوده. الان دیگه اون راه رو پر کردن، حجره ها رو در یک مکان جمع کردم و شده به نام شبستان حضرت رقیه، و اون راهرویی هم که بود دستجات عزاداری وارد مسجد می شدن اونم پر شده، شده به نام از کنم خدمتتون شبستان حضرت قمر بنی هاشم. از کنم خدمتتون همانطور که همشهری های ما می دونن و بزرگان شهر می دونن، حسینی اعظم قبلن که دسته های عزاداری رو در می اومدن با علم و کتل بودن. این علمی هم که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید که در امروز در حسینیه قاب کردن گذاشتن اینجا، نمادی از همون علمی است که در زمان دسته عزاداری از حسینی اعظم خارج می‌شد و زیر پای این علم و پرچم سیاهی که از حسینیه حرکت می‌شد هزاران هزار قربانی زب می شد به عشق ابا عبدالله. اما با توجه به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری فرمودند که عزاداری ها هر چقدر ساده باشد و بدون علم و کتل زیباتر خواهد شد، از اون موقعی که حسینی اعظم علمی رو بیرون نمی آره. و جالب اینجاست اکثر عاشقان ابا عبدالله که دردشون رو میان دواشون رو می گیرن، میان همین زیر علم میشینن، گریه و زاری و دعا و راز و نیاز میکنن و به آنچه را که میخواهن میرسن. این خیلی زیباست. اگر دقت کنید تو مسجد اصلی شبستان قمر بنی هاشم اون موقع دیگه ما لستر و اینا اینجوری نداشتیم.
بله،
یک لستر آورده زده و نصاب و همه چیز هم خودش آورده بود. ما داستان اینو پرسیدیم که آقا این داستانش چیه چی شده؟ گفت من یه بچه‌ای داشتم تا کشورهای آلمان و آمریکا بردم، گفتن سرطان دارد و نمیتونه خوب بشه، یک عزیزی ایشون رو راهنمایی کرده بود به زنجان، گفته بود که محرم بری طبیبی هست در زنجان، مسجد حسینی اعظم.